صبحتون به خیر باشه دوستان عزیز. ساعت 6:30 است. در این لحظه میخواییم تقدیم شما بکنیم کتاب گویای لطفاً پیغام بگذارید. قسمت 16 هم آماده است. به اتفاق میشنویم به مدت 30 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
لطفاً پیغام خود را بگذارید. به کوشش خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی. گوینده نورالدین جوادیان. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. مرد تمام ساعت‌های انتظار را در کوچه بنبست به مرور چند باری اتفاقات عصر آن روز پاییزی گذرانده و سعی می‌کرد نقاط کور و مبهم عملیات را در ذهنش مجسم کند. اوضاع طبق آنچه جوانک سرگروه برایش توضیح داده بود روال عادی داشت و مطابق برنامه پیش می‌رفت. تا قبل از شنیدن صدای فریاد ایست مأمور مسلح و متعاقب آن شنیدن صدای رگبار گلوله هایی که از مسلسل یوزیش بیرون می جهید، همه چیز آرام بود و حکایت از موفقیت قریب الوقوع عملیات داشت. با برخاستن صدای فریاد کسی که او را به ایستادن فرمان می داد، یک بار همه چیز به هم ریخته شد. سکوت در چشم به هم زدنی جایش را به همهمه و جیغ و صدای شلیک گلوله داده بود. مرد گیج و گنگ و مبهوت، تنها کاری که توانسته بود در آن فرصت کوتاه و در آن جای تنگ بکند این بود که پشت به دیوار بلند کوچه بنبست تن به تقدیری ناخواسته بدهد و انتظار بکشد. ساک را هم اگر همچون سپری مقابل سر و سینه‌اش گرفته بود، بنابر عملی غریزی بود و اراده و اندیشه‌اش در آن دخالتی نداشت. ساعت‌ها طول کشیده بود تا مرد پس از رهیدن از مهلکه تیراندازی و رساندن تن زخمی و بیجانش به کلبه بن‌بست پشت هتل صحرا بفهمد که همان ساک بزرگ پر از کتاب و جزوه موجب زنده ماندن و نجاتش از آن کوچه باریک و بی‌منفذ شده است. حالا که پشت زخمی و خون‌آلودش را به دیوار آجری هتل صحرا تکیه داده بود، داشت با خودش فکر می‌کرد که سازمان در انتخاب محل ملاقات چه اشتباه فاحشی را مرتکب شده است. انتخاب آن کوچه بن‌بست که جز یک راه ورود در روی دیگری نداشت، با آن دیوارهای بلند و بی پنجره و بی منفذ چیزی شبیه خودکشی بود. از نظر مرد زخمی، کسی هم که وظیفه شناسایی و انتخاب محل ملاقات را بر عهده داشت، بی برو برگرد، ناشی و بی تجربه بود و از نظر او حتی وقوع معجزه‌ای هم که موجب نجاتش از آن قتلگاه شده بود هم نمیتوانست گذشت و چشم پوشی از این عمل نسنجیده و خام را در پی داشته باشد. مرد زخمی چشمهای خیسش را که باد سرد شامگاهی به عشق نشانده بود بست و پیشانی به عرق نشسته اش را برای چندمین بار با پشت دست پاک کرد. کوچه دراز و باریک پشت هتل صحرا با دیوارهای بلندش حکم دالان باد را پیدا کرده بود. مرد دستهایش را روی زمین ستون کرد و سعی کرد هر طور شده تنش را از زمین بکند و سنگینی تن بیرمقش را روی ستون دست ها بیندازد. دستهایش آشکارا می لرزید. صدای نفس نفس زدنهایش بلند بود و واضح شنیده می شد. تحمل وضعیت نامتعادل و دردناکی که در آن حال برای خودش درست کرده بود برایش ناممکن به نظر می رسید. حالا داشت زور می زد تن لرزان و زخمیش را روی پایی که از زانو خم خورده بود بیاندازد و بلند شود که نتوانست و روی کف زمین و دیوار بلند هتل سقوط کرد. صدای نالش به هوا بلند شد و درد و سوزش با هم و این بار شدیدتر از دفعات قبل هجوم آورد و وادارش کرد که یقه اوورکوتش را بین دندانهایش بگیرد تا صدای نالهش را خفه کند. درد و سوزش را تا آن موقع خوب تحمل کرده بود. دلیل ضعف جسمانیش را هم از خونی می دانست که از ساعتها پیش از زخم پهلویش بیرون می زد. با این حال اهمیتی به ضعفش نمی داد. خوب می دانست که تا ساعتی دیگر همه چیز به آخر می رسد. همه این دربدری ها و سختی کشیدن ها و درد کشیدن ها. کافی بود چراغ اتاق تاریک آن سوی خیابان عریض دوبار روشن و خاموش شود. دوبار که روشن و خاموش می شد او خودش را به ساختمان قدیمی آن سوی خیابان می رساند، کلید می انداخت و در ساختمان را باز می کرد و خودش را به اتاق طبقه دوم می رساند و بی درنگ با الکل و مواد ضد عفونی کننده‌ای که توی یخچال بود زخمش را شستشو می‌داد. بعد روی تخت دراز می‌کشید و منتظر می‌ماند تا حنانه از راه برسد و به زخمش برسد. حنانه آموزش جراحی سرپایی را سالها پیش گذرانده و طی این سالها در آن مهارت پیدا کرده بود. کار که تمام شد مرد زخمی بیهوش روی تخت می افتاد و ساعتها به خواب عمیق فرو می رفت. خوابی که می توانست خستگی تمام این ساعتهای درد کشیدن را و آن سالهای دوری و انتظار کشیدن زندان را به یک بار از تن نحیف و زخمیش بیرون بکشد. و صبح روزی که از خواب برمی خواست صبح دیگری می توانست باشد. صبحی که خورشید اتاق کوچک رو به خیابان عریض را روشن می کرد و نسیم ملایمی از پنجره تو می زد. در آن صبح روشن و زیبا او می توانست به آرامی از تخت به زیر بیاید، لنگان لنگان خودش را به پنجره برساند و ردیف درخت های چنار و تبریزی توی پیاده رو را که برگ‌های زرد و نارنجیشان زیر نور بیرمق خورشید صبحگاهی برق می‌زد تماشا کند. او می‌توانست بعد از تماشای منظره خیابان به پشت میز تحریری که گوشه اتاق قرار گرفته بود برود و ضمن مطالعه اعلامیه‌های روی میز از آخرین موضع‌گیری‌های همرزمانش در شکست‌ها و عقب نشینی‌های تاکتیکی عملیات شهری مطلع شود. بعد هم اگر دل و دماغ داشت می‌توانست نحوه عملکرد جوانک سرگروه و دیگر اعضای تیمش را در همین آخرین عملیات منجر به شکستی که موجب گلوله خوردن و زخمی شدن خود او شده بود روی کاغذ تحلیل و نقطه ضعف‌هایشان را گوشه یادداشت کند و در این بین به ساندویچ پنیری که حنانه برایش مهیا کرده بود سق بزند و نظر او را درباره روش تحلیلش جویا شود. از همه اینها مهمتر، آنها می توانستند درباره آینده بچه‌شان، دختر یا پسر، با هم صحبت کنند و حنانه هم که حتما مثل همیشه مخالفت می کرد و تشکیلات را بهانه می کرد و آمادگی نداشتن تشکیلات را برای پذیرش چنین فرایندی. تو حالت خوبه؟ پذیرش همچین موضوعی از طرف تشکیلات محال و ناممکنه. ما قبلا هم در این باره حرفامونو زدیم. تو رو خدا بس کن، ما چیزای مهمتری توی زندگی داریم که باید بهشون فکر کنیم، چیزای خیلی مهمتر و با ارزشتر. و مرد زخمی فکر کرد چه چیزی میتوانست مهمتر و با ارزشتر از این کار باشد، مهمتر و با ارزشتر از تولد یک بچه. پسر یا دخترش مهم نبود، مهم وجود کسی بود که از گوشت و پوست و استخوانش به وجود می آمد و او می توانست در او انعکاسی از زندگی را بیابد. مرد زخمی فکر کرد اگر این کار را به انجام نرساند، چیزی در او عقیم می ماند، چیزی در افکار دور و درازش، در ذهن و قلبش احساس پوچی می کرد. این احساس از چندی پیش به قلبش راه پیدا کرده بود و حالا در این موقعیت قوی تر از گذشته وادارش می کرد با جدیت بیشتری به این موضوع فکر کند. خوب که فکر می کرد، می دید تولد بچه چیزی را در او کامل می کند، چیز نیمه تمامی که همه ی عمر در فکر کامل کردنش بود. اما حنانه اینطور فکر نمی کرد. او بعضی مواقع حتی تصمیمش را نوعی تحقیر و توهین به خودش به حساب می آورد. با این حال او می توانست این بار دیگر جلویش بایستد، اگر لازم می شد می توانست کمی هم صدایش را بالا ببرد و با لحن گلگی از حنانه بخواهد که خودش آزادانه و فارغ از تشکیلات سازمان درباره بچه دار شدنشان تصمیم بگیرد. قرار نبوده و نیست که تشکیلاتی که خودمون پای ریزی و سازماندهی کردیم حالا واسه مهمترین برنامه های زندگیمون تصمیم گیری بکنه. نه، این اصلا درست نیست. تشخیص درستی و نادرستی این کار به عهده من و توه، نه تشکیلات. و من یعنی ما تصمیم داریم بچه دار بشیم و خوب هم میدونیم که این کار درستیه. بعد از این توضیحات او میتوانست دوباره همان لحن شوخ طبعانه اش را پی بگیرد و اینطور دل حنانه را به دست بیاورد. حساسیتی رو دختر یا پسر بودنش نداره. چیزی که برام مهمه درست تربیت کردنشه. میخوام همه اون چیزایی رو که پدر و مادرش به خاطرش دست از زندگی عادی شستن و آوارگی رو انتخاب کردن بدونه. میخوام همینطور که بزرگ میشه بهش یاد بدیم که ظلم و استبداد چیه و معنی مبارزه رو از همون دوران کودکی بفهمه، که اگه توی کوران مبارزه یک وقت اتفاقی برای من یا تو افتاد، به عنوان تنها بازمانده این زوج مبارز خاطرات ما رو واسه آیندگان تحلیل و تبیین کنه. در نهایت مرد زخمی می توانست برای حنانه از زندان بگوید، از بلاهایی که در زندان به سرش آمده، و از خودش بگوید که از همه آن بلاها سربلند بیرون جسته بود. می توانست خودش را لوس کند و از اینکه زیر ضربات کابل و شوک الکتریکی نه کسی را لو داده و نه قول همکاری داده برای حنانه قمپوز در کند. از همه مهمتر می توانست از انحرافات ایدئولوژیکی که در زندان بین اعضا رخ داده بود برای حنانه حرف بزند و از او درباره همین انحرافات ایدئولوژیکی که بین اعضای گروه در بیرون زندان اتفاق افتاده بود و او خبرش را در زندان شنیده بود بپرسد. می توانست از بایکوت و تهدید به قتلش از سوی اعضای منحرف بگوید و بگوید که با این وجود او آنها را هیچ به حساب آورده است. مرد زخمی فکر کرد که او چقدر حرف نگفته برای همسرش دارد. احساس می کرد این لحظات پر از درد و سوزش چقدر سنگین و کند می گذرد. سرش به دوران افتاده بود و احساسهای بد دوباره به او هجوم آورده بودند. بدترینش همین احساس خیسی و رطوبت چندشاور لباسش بود، که آنی رهایش نکرده و واداشته بودش که دائم به آن فکر کند، به خون سیاه و دلم بسته اطراف زخم و رشته باریکی از خون تازهی که مثل چشمه دائم از وسط زخم می جوشید و لباسش را می آلود. مرد زخمی نمی توانست جلوی لرزش پاهایش را بگیرد. سر خیسش را به دیوار آجری تکیه داد و چشمهایش را بست. فکر کرد اگر اسلحه گرم داشت بهتر و راحتتر می توانست از پس مهاجم بر بیاید و لازم نبود جان نیمه جانش را به لب برساند. شب گذشته هم که برای چندمین بار داشت جزئیات مأموریتی را که به او محول کرده بودند مرور می کرد، جای اسلحه را در سر تا سر نقش خالی می دید. شم جزئی نگرش یک آن راحتش نگذاشته و وادارش کرده بود دلیل این کار را از جوانک سرگروه بپرسد. جوانک سرگروه هم برایش توضیح داده بود که مأموریت باید بدون درگیری انجام شود و او برای اجتناب از سر و صدا نباید اسلحه حمل کند. بی سر و صدا، قرار به درگیری نیست، ما فقط میخواییم وسایل اون خونه تیمی رو جابجا کنیم، همین. یکی از خونه های توی اون منطقه لو رفته و ما احتمال بدیم کل منطقه تحت نظر باشه. مامورام که میدونی به اولین کسی که مشکوک بشن اول تفتیش بدنیش میکنن، پس بهتر مسلح نباشی. نگران نباش، محل ملاقات توی غرق ماست. اگه چیز مشکوکی بود ما قبلش به تو علامت میدیم. با این حال اگه یک در هزار نیازی شد میتونی از اسلحه های توی ساکی که از حنانه میگیری استفاده کنی. البته ما ترجیح میدیم به خاطر حساسیت موضوع هرگز این اتفاق نیفته. مرد زخمی کف دستهایش را که خیس و چسبناک بود جلوی صورتش گرفت و بعد از کمی مکس به زانویش کشید. هنوز هم ماندن در آن کوچه تنگ و باریک و خزیدن پشت سطل زباله را به صلاح نمیدانست. به زانو بلند شد، دستهایش را به دیوار گرفت و زور زد تا از جا بلند شود. درد و سوزش یک بار ریخت به جانش و امانش را برید. بلند داد کشید و دوباره سعی کرد. پای راستش را روی زمین ستون کرد و به آن فشار وارد آورد. صدای ناله‌اش تا ته کوچه باریک می رفت. دستهایش را به دیوار گرفته بود تا مانع سقوطش به روی آسفالت کوچه شوند. بالاخره به هر جان کندنی بود سرپا شد و بیدرنگ شروع به حرکت به سمت خیابان عریض کرد. تلو تلو می‌خورد و همه چیز پیش نگاه خسته‌اش تازه به نظر می‌رسید. گام‌های لرزانش او را لحظه به لحظه به خیابان عریض نزدیک می‌کردند. دست‌هایش هنوز به دیوار آجری بود. ضعف بر او غلبه کرده بود و احساس می‌کرد کوچه با دیوارهای بلندش دارد دور سرش می‌چرخد. دستهایش گاهی به این دیوار بود، گاهی به دیوار روبرو. خیابان عریض حالا واضح‌تر از قبل به نظر می رسید. مرد زخمی دوباره دست توی جیب اوورکوت کهنه‌اش کرد و بیرون آورد. بعد مشت بسته‌اش را مقابل صورتش گرفت و باز کرد. کلید در آپارتمان آن سوی خیابان عریض به کف دست خون‌آلودش چسبیده بود. حالا کمتر از قبل به پنجره تاریک اتاق نگاه می کرد. انگار عمدی بود در این دزدیدن نگاه از پنجره اتاق در طبقه دوم ساختمان قدیمی آن سوی خیابان عریض. یک بار دیگر پشتش را به دیوار آجری تکیه داد و چشمهای خیسش را رو به عقب برگرداند، رو به کوچه باریک و دراز پشت هتل صحرا. شبیه همان کوچه بنبستی بود که قرار بود در آنجا ساک را از حنانه بگیرد و برگردد. دلش می‌خواست به حنانه فکر کند تا باز آن احساس خوب و خوش گذشته به سراغش بیاید. فکر کرد در این موقعیت حساس بدجوری به آن احساس خوب نیاز دارد. حنانه را به خاطر آورد که به او علامت ورود داده و خود ساکت و بی حرکت سر جایش ایستاده بود. مرد آرام به او نزدیک شده بود، به حنانه، همسرش، با همان قامت بلند و کشیده، همان صورت گرد و استخوانی و همان چشمهای سیاه و براق. مرد لب گشوده بود که حرفی بزند، چیزی بگوید، از احوالات زن بپرسد، اما حنانه انگشت اشارهش را روی لبها گذاشته و او را به سکوت دعوت کرده بود. مرد به ناچار ساک را گرفته و برگشته بود. ساک بزرگ بود و سنگین. تا رسیدن به وسط کوچه بن‌بست سعی کرده بود صورت حنانه را که فقط لحظه‌ای گذرا تماشایش کرده بود پیش چشمهایش بیاورد. آنجا بود که متوجه تغییر صورت او شده بود. چشمهایش آن برق همیشگی را نداشت. خوب که به قسمت خاطرات موقت مغزش فشار آورده بود، گودی زیر گونه هایش را هم به یاد آورد. باز هم به مشاعرش رجوع کرده و خواسته بود تصویر دقیق و گویاتری از صورت همسرش را که دمی پیش دیده بود به خاطر بیاورد. به نگاه ریزبین و جزئی نگرش اعتماد کامل داشت و خوب می دانست این نگاه جزئی نگر می تواند به دردش بخورد. زیر چشمای حنانه کبود بود، اما نه انقدر که توی ذوق بزند. روی پیشانیش هم رد گمی از چین به چشم می‌خورد. بعد که به وسط کوچه بن‌بست رسیده بود، سعی می‌کرد آخرین دفعه‌ای که زن را ملاقات کرده بود به یاد بیاورد. ملاقاتی که مربوط می‌شد به قبل از دستگیری و زندان رفتنش. اما موقع نه نشانی از کبودی زیر چشم‌هایش بود، نه نشانی از گودی زیر گونه و نه این رد گم چینه روی پیشانی. مرد فکر کرده بود سالهای زندان فقط برای او نبوده که تغییراتی را در پی داشته است. صدای ایس را همان موقع از سر کوچه بن‌بست شنیده بود. بعد صدای شلیک گلوله بود که از اسلحه یوزی مردی برمی‌خواست که سریع و بی امان به طرفش می‌دوید. مرد تنها کاری که در آن لحظه به فکرش رسیده بود غلبه بر ترس و تکیه دادن به دیوار آجری بلند کوچه بود. ساک را نمی دانست که کی و چطور جلوی سر و صورتش گرفته بود. صدای گپ گپ گلوله هایی را که به بدنه ساک می خورد و فرو می رفت می شنید. مرد فرصت نداشت در ساک را باز کند و سلاحی از توی آن بردارد. همچنان ساک را مقابل صورت و سینه اش گرفته بود و به طرف مرد مهاجم می دوید. به طرف مردی که لوله اسلحه‌اش را به طرف بدن او گرفته بود و یک ریز شلیک می‌کرد. صدای شلیک که قطع شده بود خودش را به مرد مهاجم رسانده و با لگد به شکمش کوبیده بود. مرد مهاجم روی زمین غلتیده بود. مرد ناکارش کرده بود. اسلحه را که روی زمین افتاده بود برداشته و رو به ابتدای کوچه بن‌بست و جایی که احتمال می‌داد افراد دیگری کمین کرده باشند ماشه را چکانده بود. گلوله‌ای شلیک نشده و مرد حد زده بود اسلحه از قبل گیر کرده بوده است. بیدرنگ زیپ ساک را گشوده و توی ساک دنبال اسلحه گشته بود، اما جز انبوه کتاب و جزوه و کاغذهای بسته‌بندی شده چیزی پیدا نکرده بود. دوباره اسلحه یوزی را به دست گرفته، خشاب اسلحه را بیرون کشیده و جا انداخته و گلنگدن را کشیده بود. می‌خواست شلیک کند که سوزشی در پهلویش حس کرده بود. نفسش بند آمده بود. یارای هیچ حرکتی نداشت. خودش را به دیوار کوچه بن‌بست چسبانده بود و زور زده بود نفس بند آمده اش را از توی ریه‌های تنگش بیرون بفرستد. مرد مهاجم بیهوش روی زمین افتاده بود. مرد زخمی رو به ابتدای کوچه بن‌بست داشت و دائم صدای شلیک گلوله را از پشت سرش می شنید. بی تأمل پشتش را از دیوار کوچه بن‌بست گرفته و راهی شده بود. درد و سوزشی که به جانش افتاده بود امانش را بریده بود. گلوله از پشت به پهلویش اصابت کرده بود. چشمانش تار می دید. به عقب رو کرده بود. داشت دنبال زنی با چادر مشکی می گشت. حتم داشت حنانه رفته، گریخته و همین موجب شادی او می شد، موجب شادی و قوت قلبش. گریز حنانه از صحنه درگیری به پاهای مرد زخمی قدرت داده بود تا خودش را به کوچه بن‌بست برساند و از مهلک جان سالم به در ببرد. از کوچه به خیابان پیچیده و از خیابان به خیابان بعدی و در انتهای خیابان سوم ساک را به جوانکی که جلویش سبز شده بود با شنیدن اسم رمز تحویل داده و دور شده بود. درد و سوزش تازه بعد از نیم ساعت راه پیمایی در امتداد خیابانهای خلوت در آن عصر پاییزی به سراغش آمده و جانش را به لب رسانده بود. اما مرد زخمی در تمام طول راه به تنها چیزی که فکر کرده بود دور شدن از محلکه تیراندازی و رسیدن به خانه بود. خانه‌ای در طبقه دوم ساختمان قدیمی آن سوی خیابان عریض. و بالاخره رسیده بود. ساعتی از دور شدنش از محل ملاقات با حنانه گذشته بود که زخمی و بیرمق به خانه رسیده بود، اما طبق قرارش با تشکیلات حق ورود به خانه را نداشت. باید صبر می‌کرد، باید در امتداد کوچه باریک و دراز پشت هتل صحرا انتظار می‌کشید تا چراغ خانه تاریک آن سوی خیابان عریض دوبار روشن و خاموش شود. هنوز هم وضع به همان گونه بود. او می‌توانست در خیابان همسانسازی کند و با این کار جانی به پاهای بیرمقش که دیگر نایی برای جلو رفتن نداشتن بدهد. مرد زخمی هنوز دو سه گامی تا رسیدن به خیابان عریض فاصله داشت. نفسش را توی سینه جمع کرد و همه این دو سه گام را یک خیز بلند برداشت و کنار جدول خیابان روی زمین غلتید. صورتش با آسفالت خیس و سرد خیابان مماس بود و نمی توانست آن را از زمین جدا سازد. هنوز دلش می خواست آن احساس خوب گذشته به سراغش بیاید. دلش می خواست به چیزهای خوب فکر کند. حالا کمتر از قبل می خواست باور کند که چراغ خاموش آن اتاق تاریک خیال روشن شدن ندارد. و کمتر از قبل می‌خواست به جزئیات نقشه‌ای فکر کند که از اول بنا بود همین گونه خاتمه پیدا کند. و کمتر از قبل می‌خواست به گلوله‌ای فکر کند که در آن کوچه بن‌بست از پشت به او اصابت کرده و در جانش نشسته بود. از پشت به پهلویش خورده بود و همون تو جایی بین کلیه و کبدش جا خوش کرده بود. حالا کمتر از قبل می‌خواست به این فکر کند که در آن کوچه بن‌بست کسی جز حنانه نبود و نمی‌توانست باشد که از پشت و انتهای کوچه به او شلیک کند. کوچه بن‌بستی که دیوارهایش تا بالا و تا آن انتهایی که او قبل از آن به دقت وارسیشان کرده بود هیچ منفذ و پنجره‌ای برای کمین کردن نداشت. همه اینها می توانست یک کابوس باشد، کابوس یک شب پاییزی. او فقط دلش می خواست به چند گام کوتاهی که تا آن سوی خیابان عریض باید بر می داشت فکر کند. مرد زخمی به خاطر آورد که قدم زدن در شبهای پاییزی را همیشه دوست داشته است. Thank you.